سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز و خیلی خوشحالم که امروز خدمتتون هستم. این جلسه 56مین جلسه جوی روان هست که در کافه کتاب بیخوابی برگزار میشه و موضوع صحبت امروز ما در واقع معرفی این کتاب و در واقع گفتگو در مورد یه بخش از این کتاب هست، کتاب صفات الهام بخش که ترجمه کتاب گودستاف هست از سلمان اختر. سلمان اختر یه روانکاو هندی آمریکایی هست و فوق‌العاده به نظر من در واقع به مفاهیم و نکات بسیار مهمی پرداخته. امروز در مورد یه بخش از اونها امروز صحبت میکنیم در حیطه‌های مختلف روانکاوی. یه بخش خیلی مهمی که سلمان اختر بهش پرداخته و در روانکاوی خیلی در گذشته خیلی کم و خیلی به هر حال محدود بهش پرداخته شده، ویژگی‌های مثبت و فضائل انسانی است. معمولا روانکاوی عمدتاً به اختلالات می‌پردازه، مثلا فرض کنین که به استراب، به وسواس، به خشم، به خشونت، به امثال این چیزها در روابط انسانی و کلاً در روان انسان، و کمتر به فضائل اصطلاحاً پرداخته شده و حالا دلایل متعددی هم داشته. یکی از دلایلی که خود سلمان اختر اشاره میکنه اینه که میگه که فروید به این مسائل خیلی نپرداخته، بعد دیگه بعد از فروید هم دیگه انگار اون چارچوب‌های اصلی روانکاوی که در واقع حالا به اشکال مختلف در مورد موضوعاتی که فروید پرداخته بعدها به نگاه‌های مختلف نگاه کردن، ولی جایی که فروید نرفت بقیه هم دیگه انگار نرفتن بعد او. ولی اینا یه سری نکاتیه که بسیار مهمه در زندگی انسان و اینی که اون بخش زندگی رو نبینیم در واقع یه بخش مهمی از وجود انسان و مسائل انسان در حیطه روابط که با دیگران داره یا حیطه زندگی شخصی خودش رو نادیده خواهیم گرفت. سه تا کتاب خیلی مهم داره سلمان اختر در این زمینه. یکیش همین کتاب گودستاف هست که این مال سال 2013 است که در واقع 6 تا صفت در واقع فضیلت انسانی اسلام بهش میپردازه: شجاعت، تاباوری، سپاسگزاری، سخاوت، بخشش و فداکاری. این 6 تا رو تو این کتاب میپردازه که امروز در مورد بخشش با هم دیگه صحبت میکنیم، این بخش از کتابش رو. ولی 2 تا کتاب دیگه هم داره. یک کتاب داره که قبل از این در واقع منتشر شده، 4 سال قبل این منتشر شده، به نام Good Feelings، احساسات خوب، که اون در واقع تألیف هست، در واقع بخش هایی از اون در واقع کتاب که انگار یه بخش از اون کتاب رو سلمان اختر نوشته ولی بقیه رو انگار نویسندگان مختلفی نوشتن و اون در واقع اینا رو جمع آوری کرده و در اونجا به 12 تا خصلت در واقع ویژگی فضیلت انسانی از منظر روانکاوانه اشاره شده و خب بسیار هر کدوم به نظر من جای توجه و تأمل و مطالعه داره. اون کتاب من ندیدم ترجمه شده باشه، اون Good Feelings. یه کتابی هم باز 2019، یعنی 6 سال بعد این کتاب منتشر شد، به نام Silent Virtues، که اینو باز همش خود سلمان اختر نوشته که در اون باز به 6 تا فضیلت دیگه میپردازه، از صبوری، کنجکاوی، صمیمیت، تواضع، امثال اینها. و باز اون هم در واقع به نظرم اون کتاب من ندیدم ترجمه شده باشه، اون کتاب به نظرم کتاب خیلی ارزشمندیه و به مفاهیم خیلی مهمی در حیطه روان انسان و در واقع و همینطور در روابط انسانی میپردازه. حالا امروز که در مورد این فصل در واقع بخشش این کتاب صحبت کنیم، به نظرم یه مقدار مشخص میشه که اولا اهمیتش چقدر زیاده و به طور کلی فضائل هم در واقع از منظر روانشناختی و روانکاوانه خیلی در واقع جایگاه مهمی داره، چون اساسا ما با اختلالاتمون که زندگی نمی کنیم، ما با جنبه‌های سالم وجودمون در واقع زندگیمون پیش میره و خب اونها رو هم باید بفهمیم که چی جوریه و اگر وجود نداره یا مشکل براش ایجاد شده چرا برای مشکل ایجاد شده. فقط به جنبه‌های اختلال اگر نگاه کنیم انگار اون تصویری که از انسان داریم تصویر کاملی نیست. خب حالا این مفهوم بخشش رو یه مقداری حالا در مورد این که اصلا چه هست و چه نیست با هم صحبت کنیم و ببینیم ریشه هاش چیه و چرا دوچار مشکل میشه و چجوری میشه بهش دست پیدا کرد. یه نکته خیلی مهمی که اول اشاره کرده اینی که بخشش رو فقط اگه از منظر یک فضیلت اخلاقی که باید توصیه کنیم، آقا بخشش خوبه، برین بخشش پیشه کنید، همدیگر ببخشید، این اینجوری کار نمیکنه. فقط اگه با یه توصیه اخلاقی بخواد صورت بگیره، ما بگیم آ این مثلا بیان بگیم که این چقدر چیز خوبیه و آدم خیلی بده که نبخشه و خیلی خوبه که ببخشه، اینجوری نیست. یعنی در واقع اتفاقاتی در روان آدم باید بیفته، یه مسائلی باید در واقع گره های باز بشه، یه ظرفیت های باید پدید آمده باشه که این اتفاق بیفته. و از طرفی اگر بخشش اتفاق نیفته چی میشه؟ ببینید اساسا بخشش یعنی چه زمانی معنا داره؟ وقتی که یه آسیبی اتفاق افتاده، یه کسی برای کسی آسیبی ایجاد کرده و بعد این آسیبه خب یه گرهی تو اون رابطه میندازه دیگه، در دل من یک دردی ایجاد میشه و یک خشمی، درد و خشم، و من احساس اصطلاحاً قربانی بودن میکنم و احساسی که من مظلوم واقع شدم، تو ظلم کردی حق من. این سه تا مؤلفه اتفاق میفته و این خود به خود کافیه برای اینکه اون پیوند انسانیه دیگه بسته بشه. و فکر کن به هر حال ما آدم ها طبیعتاً در طول زندگی خواه نخواه یک جای همدیگر رو آزار میدیم، یک جایی پیش میاد و فکر کن که این فرآیند بخشش اگر وجود نمیداشت، مثل یه فرآیند ترمیمه، مثلا فرض کن بدن انسان اگه هر وقت زخمی، هر آسیبی اتفاق می‌افتاد این ترمیم نمی‌شد، بدن ما به دو روز از بین می‌رفت. روابط انسانی هم کلا شیرازه جامعه انسانی اصلا می‌پاشه اگر بخشش وجود نداشته باشه. وقتی که یه دردی، جراحتی ایجاد میشه، این جراحت هیچ وقت دیگه از بین نمی‌ره، همینجوری باقی میمونه. پس این در واقع بخشش یه مسئله بسیار مهم و ضروری هست برای بقا روان انسان و بقا روابط انسان و جامعه انسانی. حالا در حالا چه یک فرد رو در نظر بگیری که یه چیزی، حالا صحبت میکنی افرادی که نمیتونن ببخشن، در واقع مسئله از کجا آب میخوره و خب آسیبهاش برای خود فرد و گفتیم به طور ویژه روابط و کلن ساختار جامعه خب طبیعتا قابل پیشبینی هست. پس در وهله اول وقتی که ما میخوایم بگیم ما اصلا بخشش میخواد که اتفاق بیفته، در واقع باید بدونیم بخشش یک رفتار هست و نه فقط یک حالت درونی. مثلا من در درونم یه حسی اتفاق میفته که مثلا میتونه، نه کاملا یک کاری هست که من بتونم تو روانم این اتفاقه باید بیفته. و یکیش اینه که من بتونم از اون خشم عبور کنم. گفتیم دیگه انگار یکی اون درد اول که اتفاق افتاده، ولی اون مسئله اصلی که آدمو گیر میندازه اون خشم است. و دومی که بتونم نوع نگاهی که به اون آدم دیگه دارم رو تغییر بدم، چون گفتیم دیگه من پیوندم با اون آدم گسسته میشه و احساس میکنم که تو ظالمی، من مظلوم واقع شدم، تو بدی کردی، در حق من بدی شد. و انگار این دوتا مسئله، این دوتا تا حل نشه، این خشمه تا حل و فصل نشه و تا اون در واقع رابطه نتونه ترمیم بشه، خب در واقع بخشش اتفاق نیفتاده. و نهایتا نکته اینجاست که یه تعبیری هست که میگن که ببخش و فراموش کن، forgive and forget. بعضیا میگن نه، مثلا forgive but don't forget، ببخش ولی فراموش نکن. یه تعبیر خیلی زیبایی که اینجا به کار برده، گفته که خیلی خوبه که آدم وقتی میبخشه بعد هم، یعنی در واقع شاید شکل کاملش این باشه که بعد هم فراموش کنه، ولی فراموش نکنه که فراموش کرده. یعنی یادم ته ذهنم، یعنی در واقع قرار نیست اون بخش گذشته من حذف بشه تو خاطرات من، ولی من هی بهش ارجاع نمیکنم، هی بهش تو ذهنم، حتی تو ذهنم بهش بر نمیگردم، ولی اون تیکه پاک نمیشه، اون تیکه وجود داره همچنان. یادت نمیره که یادت رفته، یادت نمیره که داری نگاه نمیکنی به اون، یه چیزی هست. این خیلی نکته مهمی که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت که چرا این فراموش کردنه لازمه، ولی اینی که این فراموش کردن تو به خاطر داشته باشی این هم لازمه. یعنی اهمیتی که اون تجربه در زندگی تو داشته، این به هر حال بخشی از وجود. خب کسی که میخواد ببخشه، گفتیم یه اتفاقی، یه دردی براش اتفاق افتاده، میخواد از این عبور کنه، سه تا مرحله داره. یکی اون مرحله انتقام هست اصطلاحاً، یعنی اون جایی که در واقع من یه آسیب اتفاق افتاده و انگار شکسته شدم، تحقیر شدم، پایین زده شدم و من انگار تو اون حتی فانتزی های ذهنی میخوام در واقع برم تو جایگاه فردی که حالا میخواد در واقع حالا در جایگاه انگار منتقم هست، در جایگاه طلبکار هست، در جایگاه فرد خشمگین و عصبانی هست، در حق من ظلم شده، من باید حق خودم رو بتونم بگیرم. انگار این احساس در واقع احساسی که من قربانی و مظلومم و مظلوم باید محقه و این برحق بودنه، در واقع احساس برحق بودنه، اون حس پایین زده شدگی رو یه مقدار تو ذهن آدم بالا میره، اون حسی که درونم شکسته شده رو یه مقداری ترمیم میکنه. مظلوم در فضای ذهنی انسان ها مظلوم برحقه و این حقانیت به نوعی اون شکستگی اول رو تا حدی جبران میکنه. پس این بخش اول که من اول در واقع این حادثه‌ای که اتفاق افتاده، این در واقع آسیب هرچی که بوده، این رو در واقع ملاک حقانیت خودم قرار میدم. خب حالا گاهی وقتا قصه همینجا میمونه و گاهی وقتا حالا اون فردی که آسیب زده میاد برای این که عذرخواهی بکنه، میاد برای در واقع اینه که پوزش به طلبه و در واقع طلب بخشش بکنه. خب اونجا دو تا اتفاق در واقع مهم هست. یکی اینی که اون فرد داره میپذیره که این اتفاق افتاد. این در واقع شاید نقطه اصلی شروعه و در واقع بسیاری از مسائلی که انگار بخشش اتفاق نمیفته تو این قصه گیر هست که اصل این حادثه‌ای که اتفاق افتاده به رسمیت شناخته نمیشه. اون کسی که این کار رو کرده اصطلاحاً گردن نمیگیره و تا این اتفاق نیفته اساساً در اکثر مواقع، نمیگم هیچ وقت، فرآیند بخشش انگار نمیتونه شروع بشه. و در واقع وقتی که اون مسئله بیان میشه، فرد میاد در موردش صحبت میکنه، انگار از یه حسی که فقط یه حس مظلوم واقع شدنه یا هر چیزی، میاد تبدیل میشه به یه موضوعی که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم و انگار میتونه حل و فصل بشه. و اینجا 5 تا مؤلفه رو نام برای سرنوختم که این 5 تا اتفاق تو عذرخواهی باید باشه. اول که بپذیرد که اون این کار رو انجام داد. این خیلی مهم که اصلا بگه که مثلا یه کاری کرده، یه کوتاهی کرده، یه رفتار در واقع ناشایستی انجام داده به هر طب، یا کوتاهی یا در واقع رفتار آسیب رسان هرچی، یا من این کار رو کردم. خیلی واضح، خیلی مشخص، این واقعیت به رسمیت شناخته بشه، گفتیم این گام اوله بخشش. دوم این که بپذیره کاری که کرده اشتباه بوده. اینی که حالا من منظوری نداشتم، این که من مثلا اگه اینجوری شد مثلا من اصلا حواسم نبود، اینی که تو خودت اینجوری گفتی من اینجوری کردم، یعنی در واقع تو بخوای این قصه رو نپذیری که کاری که بوده اشتباه بوده، بخوای توجیهش کنی، اینم باعث میشه در واقع اون فرآیند به طور طبیعی پیش نره. سوم اینی که در واقع یک قولی هست که در واقع تعهدی هست که داده میشه، دیگه این کار تکرار نمیشه. چهارم توضیح دادنه. این با اون توضیحی که قبلتر گفتیم فرق میکنه. من یه توضیح بدم که چی شد که این کار رو کردم، بعد اینی که پذیرفتم که این کار رو کردم، بعدی که پذیرفتم این کار کاملا خطا بوده، بعد از این که تعهد میدم تکرار نمیشه، بعد مرحله چهارم توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد. سعی میکنم روان خودم رو برای طرف مقابل تشریح کنم. و پنجم اینه که بپرسم که آیا شکلی از کاری هست من بتونم جبران بکنم، کاری من میتونم بکنم که این قصه جبران بشه. و این نکته خیلی مهم اینه که اگر کاری که من کردم در ملأ عام بوده، جلو بقیه بوده، عذرخواهیم باید جلو بقیه صورت بگیره. من یک مثلا چیزی جلو جمع به یکی میگم، بعد مثلا میرم تو خلوت میگم ببخشید منظوری نداشتم، این اون کفایت در واقع اون آسیب رو جبران نمیکنه. پس اینها میشه اون گام هایی که تو اون در واقع طلب بخشش اتفاق میفته. و بعد اینجا دیگه فرد میتونه کم کم دیگه رها کنه اون در واقع موقعیت این که این آسیب بر اتفاق افتاده، میتونه انگار اینو بگذره و ازش عبور کنه. میگن گذشت، یعنی بتونی بگذری ازش. در این صورت میشه، حالا در ادامه صحبت میکنیم که به چه دلالی همین اتفاق در واقع همین مسائل پیش نمیاد و پیش نمیره. خب از اون طرف کسی که میخواد طلب بخشش بکنه، گفتیم این کارا رو باید بکنه، چرا در واقع نمیشه؟ دو تا مفهوم داریم در روانکاوی، یکی مفهوم شرم هست و یکی مفهوم عذاب وجدان. مفهوم شرم یعنی این که من بدم، من بدم. و خب هر از گاهی این بد بودن من انگار لو میره، یه اتفاقایی میفته، حالا یک مثلا بقیه متوجه میشن که من حسم اینه، نه که من کسی واقعا بده، حسش اینه که بده. و بعد در یه موقعیتایی مثلا یه کسی اعتراضی میکنه، انتقادی میکنه، یه ناراحتی پیش میاد و اینجا احساس میکنه الان همه فهمیدن که من بدم. و خب تلاش وقتی که من یه نقصی در خودم، در کلیت وجود خودم ادراک میکنم، کل تلاش من باید برای این باشه که فقط اونو بپوشونم، نپذیرم، گردن نگیرم، چون اگه بپذیرم کل وجود من و در برابر دیگران عیان میشه، کلا من نابود و نیست و نابود میشم. اینجا وقتی که شرم وجود داره، وقتی شرم هسته اصلی هیجانی فرد باشه، فرد نمیتونه بره طلب بخشش بکنه، فقط باید بپیچونه، باید در واقع فرافکنی کنه، باید توجیه کنه. چون بپذیره اون اتفاق افتاده فرو میپاشه. حالا باز در ادامه در این ریشه هایی که چرا شرم اتفاق میفته صحبت میکنم. از اون طرف احساس گناه، عذاب وجدان اصطلاحا، اون نه، اون من میتونم بگم که خب اوکی، من یه کار بدی کردم و به خاطر اون کار بدی عذاب وجدانی دارم و برای اون باید برم اعتراف کنم و باید برم مثلا معذرت خواهی کنم، باید برم اون قابل، در واقع احساس گناه وقتی اتفاق میفته اون انگار یه فرآیند قابل بخشش، شرم یه چیزی که اصلا بخشش انگار درش راه و جایی نداره. و اون احساس گناه در واقع اون حسه اولیه که اون کسی که میخواد طلب بخشش کنه سمت طلب بخشش میره. ولی یه نکته خیلی مهمی هست و خب طبیعتا بعد این احساس گناه خودش رو بتونه تحمل کنه، مسئولیتش رو بپذیره و در واقع از اون پوزیشن انکار و فرافکنی خارج بشه و بره به سمتی که خب طلب بخشش بکنه. ولی نکته اینجاست که بعد یه در واقع چاله‌ای که اینجا وجود داره اینه که من وقتی که در واقع میرم طلب بخشش کنم، بیشتر از اینی که بخوام رنج دیگری رو کاهش بدم، هدف این باشه که عذاب وجدان خودم بخوام کم بکنم. برای همین اگر برم و بگم مثلا طلب بخشش بکنم و اون مثلا بگه نه و فلان و اینا، بیشتر برافروخته میشم که مسخره کردی فلان اینا، یعنی چون عذاب وجدان وقتی اون نبخشه کم نمیشه دیگه، بعد همینجوری حالم بدتر میشه، بعد دست رو عصبانی میشم، چرا این عذاب وجدان منو تو کم داری نمیکنی؟ پس از این جهت در واقع اون بالغانش اینطوریه که اون دغدغه اصلی، درسته ریشه از اون عذاب وجدان هسته اولی از جا شروع میشه، نگاه اون آلارمی که تو مغز تو روشن میشه آه یه اتفاق بدی افتاد، یه خرابکاری شد، ولی اگه هدف تو فقط کاهش عذاب وجدان خودت باشه، خیلی وقتها خلاف اون چیزی که باید در واقع پیش بره، همه چی پیش میره. و اینی که خب طبیعتاً کسی که این ظرفیت اولیه درش وجود داره که بتونه دیگری رو ببینه و احساساتی که در روی ایجاد میشه رو ببینه و خطایی که خودش کرده رو ببینه، عذاب جان خودش اینا رو بتونه ببینه، خب طبیعتاً به سمت وقتی و طرف مقابل رو دوست هم داشته باشه دیگه، بعد یه احساس شفقت و محبت و مراقبت نسبت به طرف مقابل هم داشته باشه دیگه، بخواد به سمت اون مسئله بخواد حرکت بکنه. و یه نکته که اینجا مهمه اینی که پس یه نکته که مهمه اینی که در این بخشش فقط در انسان ها هم نیست، یعنی در واقع در اصطلاحا نخستی ها یا پریمات ها هم این اتفاق، در مثلا میمون ها فلا اینا هم این خیلی هست، خیلی حیوانات دیگه هم شاید باشه، ولی در مورد اونها به طور مشخص هست که در واقع وقتی یه کسی مثلا یکی از اینا اون یکی اذیت میکنه، بعد اون مثلا قهر میکنه، بعد این میره سمتش، نوازش میکنه، دست میکشه، چیزی میبره بهش بده و اینا، یعنی این که اساسا این مسائل پیش از زبان، پیش از اخلاق، پیش از یعنی قبل اون، در واقع این فرایند که مال در واقع همه موجوداتی که اجتماعی زندگی میکنن که وقتی آسیب اتفاق میفته بخوان ترمیم کنن، مال پیش از اوناست، ولی خب در واقع لباس فرهنگ میپوشه طبیعتا در گذر رشد جوامع انسانی و خب در جوامع مختلف هم متفاوته، مثلا در جوامع امیداری کالکتیویستیک و در واقع جمع‌گرا، در اون جوامع در واقع خیلی وقتا اینه که در واقع اون آسیبی که به اون در واقع اون نظم گروه خورده، در واقع این آسیبه باید ترمیم بشه، برای همین خیلی قواعد مشخصی دارن، یعنی فرد مثلا باید بره اونجا و مثلا باید چم یه تعظیمی بکنه و یک سری کلمات مشخصی بگه، یه آداب و رسوم خاصی داره طلب بخشش و اون کسی هم میخواد بخشش رو انجام بده، باز یه شیوه مشخصی. ولی باز در جامعه‌ای که فردگراتر هستن، انگار که اون باندها در واقع باندهای یک به یک تر هست، اینجا بیشتر تاکید بر اون احساس درونیه، این که خیلی چیز سمبولیکه مثلا نمادینی میره انجام بده که فرد نداره، اینی که از درون انگار اون چیزی که میگی، نه اینکه حالا حتما اول اینو بگی بعد اون کار بکنی بعد تعظیم کنی چیکار کنی. خب این در واقع اون تفاوت‌های فرهنگی که طبیعتاً در گذر تاریخ اتفاق افتاده و جوامع مختلف هم اشکال مختلف هم. حتی در سیستم‌های قضایی حقوقی هم در واقع تفاوت‌های مختلفی برای در واقع اینی که وقتی کسی یه خطایی انجام میده چطور باید باهاش برخورد کرد ایجاد کرده. ولی در این حال اصل مسئله چیز بسیار ابتدایی و در واقع خیلی عمیق و ذاتی و فطری است. خب حالا این از کجا میاد؟ این ذات فطری ابتداییش در انسان از کجا میاد؟ از سه تا منظر روانکاوانه من سعی می‌کنم اینو در واقع مختصری توضیح بدم که اساساً مفهوم بخشش از چه جنبه‌های، از چه ریشه‌هایی نشأت می‌گیره. از منظر سه تا روانکاو صحبت می‌کنیم. اولیش کلاین هست. کلاین در واقع یه تئوری داره، میگه که بچه که به دنیا میاد تصورش از دنیا در واقع تصور تیک تیک است، بهش میگن دنیای اصطلاحاً پارانوید اسکیزوئی، یعنی یه چیزای خوبی هست یه چیزای بدی هست، انگار کلیت قصه رو نمیدونه. مثلا مادری که میاد سمتش، خب مادری هستی که تو به من توجه میکنی محبت میکنی تو، خب همه چیز عالیه. حالا این مادره اگر یه وقتی چون و همه وجودش به این مادره وابسته است، نمیتونه تحمل و تصور بکنه که این آدمی که من همه وجودم بهش وابسته است ممکنه بدم باشه، یه روز دعوام بکنه. اگه مادر یه روز دعواش کنه میگه تو یکی دیگه ای، اون مادر من تو نیستی. چون اگه تصور کنه که همین مادری که کل حیات من بهش وابسته است، همین مادری که داره دعوا میکنه، خب اون تنها تنابی که بین زمین و آسمون بهش بسته انگار داره میلرزه دیگه. بر همین انگار اینا جدا از هم در واقع ادراک میشه، بهش میگن اسپلیتینگ اولیه یا دوپاره سازی اولیه. ولی به مرور که بزرگتر میشه، سن سفتر میشه و در واقع ظرفیت روانی گسترش پیدا میکنه، ذره ذره میتونه اینجوری فکر کنه که آها نه، پس تو اون مادری که دعوا میکنه با اون مادری که مثلا مراقبت میکنه دوتا یکیه. منگاه اون تصویر اون ایدئال شده اولیه انگار فرو میریزه و بهش میگن دپرسیف پوزیشن، موقعیت افسردگی. یعنی در واقع متوجه میشه که پس همه اون چیزا که من فکر میکنم تو یک موجود بی نقص فلان هستی اینجوری نیست. و اگر دیده باشین خیلی تو کارتونای بچه‌ها اینا هم دقیقا همینجوری، یعنی مثلا شخصیت های اصطلاحا خاکستری وجود نداره، یا شخصیت های کاملا خوب یا شخصیت کاملا بد، یا یک دیویه یا یک فرشته ایه، یا یک نمیدونم شاهزاده یا نمیدونم دشمنی. به هر حال انگار دنیا وسط نداره، انگار یه آدما کاملا خوبه کاملا بد. ذهن بچه اینجوری دنیا رو میفهمه و نرمال هم است برای ذهن بچه در ابتدا، و هر ناکامی رو هم به عنوان خصومت از بیرون تلقی میکنه. یعنی اگر مثلا من الان شیر میخوام من نمیدی، یا الان هر چی تو داری به من خشونت میکنی و منم از دست تو میخوام، اصلا من میخوام تو رو از بین ببرم. در واقع اون خشمی که میاد بالا، خشمی میتونه از بین ببره همه چیز رو در درون او، و نمیتونه این نکته خیلی مهم، خیلی مهمش اینه که نمیتونه همزمان ذهن ابتدایی کودک نمیتونه هر دو تا حس رو در کنار هم دیگه تجربه کنه، هم حس محبت دوست داشتن وابستگی و هم حس خشم، و این دوتا نمیتونه کنار هم دیگه، گفتیم تو مغزمون کنار هم اینا جا نمیگیره. و زمانی که گفتیم وارد دیپرسیو پوزیشن میشه، این دوتا میتونه کنار هم باشه. یعنی من میتونم همون آدم رو دوست داشته باشم، همون وقتای از همون آدم عصبانی باشم، این دوتا میتونه کنار هم باشه. و اساسا ریشه بخشش از اینجا شکل میگیره که من بتونم یه آدمی در واقع نسبت به آدم هم حس خشم داشته باشم و هم حس عشق داشته باشه، هم دوستش داشته باشه هم دستش عصبانی، این دوتا میشه کنار هم دیگه باشه. و بعد که این در واقع این مسئله ایجاد میشه، انگار بعد خب فرد دیگه میتونه حالا در واقع اون انگار میل به این که خب اوکی حالا اگه من عصبانی شدم و مثلا پرخاشی کردم بعد برم به سمت ترمیمش. خب این یک منظر. حالا در انتها جنبندی انتهایشو میگیم که این سه تا کنار هم دیگه چطور معنا دار میشه. یه تئوری دیگه تئوری ماهلر هست. ماهلر در واقع یه تئوری داره که کودک چطور در واقع فرآیند استقلال کودک چجوری صورت میگیره. در ابتدا 0 تا 2 ماهگی که اصلا کودک در واقع یه نورمال آتستیک فیز هست اصطلاحا، یعنی فقط هم خودشو میبینه، اصلا موجود دیگه به جز خودشو در این دنیا ادراک خود هم فقط تو فضای کامل خودش. بعد میره در فاز 2 تا 5 ماهگی میشن نورمال سیمبیوتیک فیز. در اینجا در واقع خودش مادر رو میبینه، ولی به عنوان یه تیکه به هم پیوسته، انگار مادر تیکه از خودش ادراک میکنه. در فاز بعدی که کم کم دیگه میخواد جدا بشه، فاز در واقع دیفرنشیشن 5 تا 10 ماه، ذره ذره متوجه میشه نه این مادر یکی دیگه است، یعنی و جدا از منه. در فاز بعدی 10 تا 15 ماهگی تقریبا، اینجا کم کم بچه شروع میکنه به راه رفتن و دست مثلا سینه‌خیز و راه رو فاصله میگیره و کم کم میتونه از اون فردی که از جدا از منه از اون فاصله هم بگیره، کم کم بره برگرده. و از اینجا این تعارض ایجاد میشه، تعارض بین وابستگی و تعارض بین اینی که من میخوام مستقل باشم، یعنی هم من میخوام به تو وابسته باشم، یعنی بچه میره ولی باز برمیگرده پیش مادر، یه دور میزنه برمیگرده عقب نگاه میکنه تو هنوز هستی یا نه، میره برمیگرده، میره برمیگرده. و اینجا اینجوریه که این در واقع مفهومه اتفاق میفته، اگر من رفتم، اگر دعوامون شد، اگر فاصله گرفتم، از بین نمیره همه چیز، تو باز هستی سر جات. من اگه دعوات کردم تو نمیری دیگه نباشی. من اگه رفتم قهر کردم رفتم اینور، باز تو برگردم تو سر جاتی. یعنی میشود فاصله گرفت، میشود قهر پیش بیاد، دعوا پیش بیاد، تنش پیش بیاد و هنوز رابطه بیسش به جای خودش برقرار باشه. و اون والد در واقع والدگری درست اینه که اون مادره این حس رو به بچه بده که آقا مثلا دعوا کنی، مثلا فلان کنی، بری بیای، من همینجا هستم، من سر جام هستم، این فرو نمیری، از بین نمیره، اگه رفتی دیگه برو دیگه، من فلان، اگه حالا من دیگه باد، حالا من دیگه باد کار ندارم، یا مثلا به اشکال مختلف در واقع این بیس اولی از بین بره. و در واقع تو همین رفت و برگشت، تو همین رفت و برگشت اون بیس اولی، در واقع اون زمینه ای که من میتونم با یه آدمی قهر کنم، دعوا کنم، فاصله بگیرم، دوباره برگردم و دوباره رابطه برقرار بشه. و انگار پس من میتونم از یه آدمی عصبانی هم بشم و اون آدم همچنان باش، اون رابطه از بین نرفته بشه. این دوم بود. سوم در واقع تئوری وینیکات هست. وینیکات میگه که در واقع تعبیری داره به نام گود اناف مادر، مادر به اندازه کافی خوب. میگه در ابتدا مادر خب همه نیازهای بچه سعی میکنه برآورده کنه و بچه کم کم احساس میکنه خب اوکی، من تو این دنیا هستم، این آدمی که اینجاست نیازهای منو کامل برآورده میکنه. خب این در فاز اولیه درسته، ولی بعدش بچه بعد یه جایی برسیم نه، گاهی وقتا هم ممکنه یه چیزی بخواد نشه. یعنی مادر پرفکت، مادری که همیشه همه کارها رو درست و دقیق و همونجوری که باید انجام میده، اتفاقا این سالم نیست برای کودک. یعنی در واقع مادر باید به اندازه کافی خوب باشه، گود ایناف باشه، پرفکت آسیب رسانه. و از اون طرف هم مثلا یک فضای ایجاد کنه که بچه اگر مثلا عصبانی شد، اگه داد زد، انگار اون آغوشه از بین نره، انگار تو میتونی اینجا عصبانی هم باشی و اینجا در آغوش من هم باشی. و اگه اتفاق نیفته، در واقع یه مفهومی داریم وینیکات، ترو سلف و فال سلف، در واقع خود واقعی و خود کاذب. خود واقعی زمانیه که وقتی کودک یه کارایی میکنه که برای خودش یه کارایی میکنه، چه بسا خلاف اون چیزی که مادر ازش خواسته و اینا، مادر نمیگه برو اصلا چیکار داری میکنی، پسش بزن و خشونت بهش بکن و قهر باش بکن و نه، تو میتونی اونجوری که خودت میخوای باشی و این اوکیه. و فالسف یعنی اینه که کم کم هم به مرور متوجه بشه که یه جاهایی هم باید رعایت دیگران رو بکنی، بخوای رابطه داشته باشی، تعادل هر دو تاش لازمه، هم بتونی خودت باشی، هم بتونی در واقع به شکلی رعایت دیگران رو بکنی که رابطه هم حفظ بکنی. و اگر در واقع این فالسف، در واقع اون تیکه‌ای که همش میخواد رعایت دیگران رو بکنی، بخواد غلبه بکنه، و این در واقع باعث میشه که یا وقتی که یه کاری خطای اتفاق میفته در آینده، یا سریع فقط بخوای که مثلا همه چی رو ببخشی، یعنی با همه چی کنار بیای، یا از اون برای بام بیفتی، اصلا من هیچ کس و هیچ چی رو نمیبخشم، این هرگز. خلاصه این سه تا چی شد؟ پس در واقع یه منظر اولیه کلاین بود که در واقع میشود عشق و نفرت کنار هم باشه و از بین نبره این دوتا هم دیگه، میشه کنار هم دیگه یه آدمو هم دوست داشته باشی هم دستش عصبانی باشی. مینیکات میگه که در واقع اون جایی که در واقع اون پرخاش یا اون خصومت یا اون خشم کودک میاد، والد از هم نپاشه، از هم نریزه، رو دربر بگیره. و ماهلر میگه که وقتی که بچه بدونه که تصویر درمانگر در تصویر والد به جای خودش برقراره و اون میتونه بره بیاد دعوا کنه و اون همچنان باشه، یعنی پس این میتونم همچنان هر دو حس خشم و در واقع عشق رو داشته باشن نسبت به آدم، و اینکه خشم همه چی رو از بین نمیبره و رابطه از بین نمیره، و اینکه بعد از اینکه دعوا شد دوره میشه برگشت و پیوند رو برقرار کرد. اینها از منظر هر کدوم از روانکاوا که توضیح دادیم این سه تا مفهوم اصلی، اینها پایه اولیه که وقتی من اینها رو داشته باشم اون موقع اصلا ظرفیت بخشش در من به وجود میاد. و هر کدوم از اینها از بین بره، از هر منظری اگه نگاه بکنیم، فرد نمیتونه، تش در واقع نمیتونه به سمتی بره که بتونه اگه یه اتفاقی افتاد فکر کنه که نمیشه درستش کرد. اتفاقی میفته همه چی خراب میشه، همه چی از دست میره. و دیگه خب وقتی همه چی از دست رفته دیگه چی رو برن درست کنن؟ یا باید انکارش کنم، یا باید توجیهش کنم، یا باید در واقع فرافکنی کنم، یا هر کدوم از این چیزای دیگه. خب حالا این وقتی اتفاق میفته چه آسیب هایی رو باعث میشه در زندگی؟ مثلا گاهی وقتا همینجوری گفتیم، اینه که فرد اصلا نمیتونه ببخشه، نمیتونه فکر کنه که آقا بالاخره تو میتوانی، همون چیزی گفتیم، تو میتونی هم چیز خوب داشته باشی هم چیز بد. در مورد خودش هم میتونه، نمیتونه هم نیست، هم یه آدمی دوستش داشته باشه عصبانی شد، اگه عصبانی شدم اون آدم دیگه تمومه برای من، یا اگه اون آدم من او رو عصبانی کردم دیگه من برای او تمومم. و در واقع اینجا اون آسیب میشه محور شخصیت و هویت فرد. هویت فرد حول اون آسیب شکل میگیره و اصلا نمیتونه رها کنه. من مظلوم واقع شد، من مظلومم، هویتش میشه مظلوم بودن. و این دیگه طبعاً بخشش در فردی که هویتش مظلومه اتفاق نمیتونه بیفته، چون مظلوم اون کسیه که میتونه حسش با خودش خوب باشه دیگه. ظالم که خب طبیعتاً آدم ترجیح میده اون تصویره وقتی که اینجوریه. حالا اشکال دیگه هم داره در ادامه داریم میگیم، ولی وقتی که فردی اینجوریه در واقع با اون جنبه مظلومه همزادپنداری کرده. بعضی از اون بر خیلی زود میبخشن. گفتیم فرآیند بخشش اینه که از خشم شروع میشه، بر اینکه اول خشم خودتو بفهمی، به رسمیت شناخته بشه این. ولی این طرف اینه هم تا هنوز مسئله ایجاد شده بلافاصله میره تو فاز بخشش. یعنی اصلا خشم رو میخواد که دور بزنه، خشم رو ادراک نکنه، تجربه نکنه، در موردش حرف نزنه، بهش نپردازه. و انگار نمیتونه مرزگذاری کنه و انگار از هر گونه تعارضی میترسه و در واقع عملا داره خودش رو فقط پس میزنه و در واقع پاک میکنه و از بین میبره و نادیده میگیره. یا از اون طرف افرادی که مثلا یه کسی هی یه آسیبهایی میزنه، معذرت میخوام، دوباره میگه ببخشید، دوباره اون میگه باشه میبخشه و هی تکرار، در واقع تکرار چرخه های آسیب و بخشش. و انگار افرادی هستن انگار خود سرزنشگرن و انگار خودشون اصلا مقصر خیلی وقتا قلمداد میکنن، انگار یه وابستگی دارن به همون کسی که داره بهشون آسیب میزنه و احساس ارزشمندی ابتدایی. یا اینکه در واقع زمانی بوده رفتن مثلا فرض کنید که خواستن که مثلا حرفی بزنن، در واقع اعتراضی بکنن و در واقع مورد تنبیه واقع شد. گاهی وقتا بخشش کاذبه، فرد داره نمیبخشه، داره سعی میکنه خودشو بگه من بخشندم. یعنی در واقع میخواد یه بگه من از تو بهترم. یعنی حس درونیش اینه که منی که دارم میبخشم از تو جایگاه بالاتری دارم، من جایگاه بخشندم، تو جایگاه اون آدمی که مورد بخشش واقع میشه. بس انگار برتری جویی اخلاقیه، من بهترم. و در واقع اونم نوعی همچنان انتقام و کنترله به نوعی، و در واقع معنی سلاح هست تا یه چیزی که بخواد از طریقش ترمیم اتفاق بیفته. از اون بعضی‌ها هی طلب بخشش میکنن، از به صورت وسواس‌گونه دنبال بخشش طرف مقابل میرن. افرادی که به طور مزمن از اون احساس گناه رو دارن، احساس ترس از رها شدگی دارن، ترس از دوستان داشته شدن دارن و همش در واقع میخوان اون هم گفتیم اون که اون احساس حال بد درونیشون رو فقط میخوان کم بکنن و از اون حس شرم رنج میبرن. بعضی‌ها نمیتونن بخشش رو بپذیرن، وقتی کسی ببخشدشون نمیتونن بخشش، طرف بخشیده اینا ول نمیکنن. یه داستان کوتاهی داره چخوف، مرگ یک کارمند یه بنده خدایی توی اداره، مثلا یه کارمند داره پست، بعد پولاشو جمع میکنه بعد مدت‌ها و خلاصه میره یه جایی مثلا توی اپرای بلیت میگیره و میره مثلا بعد مدت‌ها دیگه لباس شیک پوشیده، مثلا خیلی دیگه رفته نشسته اونجا. بعد همونجور وسطی که اپرا داره مثلا اجرای اپرا، یهو عطسش میگیره، یه عطسه خیلی سنگینی میکنه و بعد خودشو جمع جور میکنه، میبینه که این مثلا ترشحات و اینا پاشیده رو سر بنده یک طرف جلویش که هیچ مویی هم نداشتم، چه قشنگ این پس کله پره ترش. و خیلی حالش بد میشد، دستشو میبره که اینو تمیز کنه، اون بیشتر پخش و پلا و کثافتکاری اینا میشه. طرف برمیگره میبینه رئیس اداره شونه. بعد میگه آقا من غلط کردم، ببخشید، معذرت میخوام. خواهش کن، نه خواهش میکنم، ببخشید آقا، ساکت باش، باش قربان، اشکال نداره. و این میاد خونه حال بد، میگه اخ اخ بدبخت شدم بیچاره. فردا باز میره مثلا دفتر رئیس و میره یه جای جلوی رئیس داره میپه، ببخشید آقای رئیس، مثلا ببخشید من، میگه آقا نداره، اشکال نداره، مثلا برو فلان. بعد باز میاد خونه، باز حالش خوب نمیشه. باز فردا میره نوبت میگیره از دفتر منشی رئیس، مثلا فردا میره اونجا در میره تو، بس بله بفهمید من دیروز اونجا در اون مراسم پیش اومد اونجا عطسه کرد. آقا بی خیال، اب نداره، برو، مسئله نیست، شما بفرمایید. این باز میره، باز میگه اصلا یه جوری گفت آقا برو، معلوم بود که واقعا نیست، واقعا نبخشید، من نمیدونم، متوجهم. بعد باز میره به زنش میگه آره این اینجوری کرد، من رفتم، ولی گفت باشه، ولی وقتی داشت میگفت باشه ولی دیگر داشت نگاه میکرد. زنش میگه بابا دیگه سه بار رفتی اونم گفته ولش کن، نمیخواد. نه تو نمیدونی من بدبخت شدم بیچارش. خلاصه باز این سری میره نوبت میگیره، میبینه که طرف اصلا اسمش رو طول لیک گفته که به این نوبت ندین دیگه، میره با اسم باز با یه اسم یک کس دیگه نوبت میگیره. باز مثلا دو هفته بعد باز میره تو دفتر، سلام مثلا. باز که تو جان این اون سری دو هفته پیش بود که من اومدم، از طرف میگه آقا اینو بندازین بیرون، دیوانه رو بیچاره کردن. بعد وقتی اینا چون که سش داد زدن که آقا، یعنی اولین بار چون که سش داد آقا دیوانه کردیم ما رو، برو دیگه. ولی اونجا ساکت میشه، سش میدوزه پایین و میره، و میره تو خونه شون، در رو باز میکنه، میره اونجا میشینه روی مبل و میمیره. دق بعضی مسئله شون اینه، یعنی اصلا باورشون نمیشه که اونها میتونن بخشیده بشن، و این خیلی چیز دردناکه. حالا گاهی وقتا به این ترتیبه که من برم هی معذرت خواهی کنم، و گاهی وقتا خلافش از اون بر، من مثلا شروع کنم خودم پرخاشگری کردن، فرافکنی کردن، و در اون حال بد درون خودم به دیگری بخوام منتقل. از اون طرف کسانی که نمیتونن طلب بخشش بکنن، که در واقع گفتیم همون اینی که اون شرم و اینایی که صحبت کردیم، در واقع اونی که بخواد بپذیره یک خطایی کرده، در واقع کل وجود خودش رو متلاشی میکنه. افراد خودشیفته، افراد آنتی سوشال، اینا خب به این ترتیب هست. بعضیا میتونن خودشون رو ببخشن، دیگری نمیتونن ببخشن. بعضیا دیگری میتونن ببخشن، خودشون نمیتونن ببخشن. همه اشکال اینها وجود داره، ولی بن همه اینا اینه که اینی که تو بتونی همزمان در تو این ظرفیت ایجاد شده باشه، هم بتونی دوست داشته باشی، هم بتونی خشمگین باشی، کنار هم دیگه این دو تا حس رو داشته باشی، بتونی احساس عذاب وجدان و احساس گناه رو تجربه کنی بدونی که از هم بپاشی و کل کلیت وجودت از بین بره، بتونی یه چیزی رو رها کنی و ازش عبور کنی و بگذری، بتونی بپذیری که نه تو بی نقص و پرفکت هستی و نه دیگران، و این اوکیه، نه تو عالی هستی و بی‌نقص، نه دیگری، و این اصلا اشکال نداره. و برای همین درمانگرانی هم که بخوام به این زمینه، یعنی کسی در این زمینه مشکل داره بپردازن، این نکات خب نکات مهم میشه که اولا به رسمیت شناختن خشم، اینی که تو بخوای اون خشم اولیه رو در واقع ازش سریع عبور کنی، باعث میشه فرایند بخشش اصلا نتونه اتفاق بیفته. اینی که ولش کن دیگه، بگذر، فراموش کن، ازش نه، حالا این دیگه 6 ماه پیش بود، یه سال پیش بود، 20 سال پیش بود، حالا یه چیزی گفت منظوری نداشت، فلان شد، حالا که اینجوری، حالا اونجوری، ببخش، این اصلا کار نمیکنه. اول اون خشمه باید دیده بشه، و اون باوری که اگر احساس کنه که در واقع اون هویتی که در واقع در با اون فرد قربانی و فرد مظلوم باش همزادپنداری کنه، بتونه اون فهمیده بشه و بتونه از اون عبور کنه و بدونه بدون خشم هم میتونه آسیب پذیر نباشه. و البته یه جاهایی هم هستش که بخشیدن کار درستی نیست، یه وقتا یه آسیب‌های اتفاق افتاده، مثلا فرض کن یه کسی نمیدونم ریپ کرده، مثلا تجاوز کرده به یه بچه‌ای، به یه آدمی، مثلا نمیدونم یه آدمی سر یکی رو بریده، نسل‌کشی کرده فلان، که کاری از این دست. اینجا بخشش میگن که اصلا در تعارض با اصل اون چیزی هستش که اصلا کارکرد بخشش هست. کارکرد بخشش اینه که بتونه یه رابطه ای رو ترمیم کنه. خب اساسا چرا باید یه رابطه ای ترمیم بشه با همچه آدمی؟ با همچه آدمی که همچین آسیب هایی یا همچین جمعی، فردی، جمعی، هرچی که همچین آسیب هایی ایجاد کرده. و خب عموماً هم اساساً از اون طرف هم احساس عذاب وجدان، طلب بخشش و اینا هم عموماً اصلا وجود نداره دیگه، در واقع یه اشکالی از در واقع آسیب. اینجا اصلا بخشش معنایی نداره، ولی یه مفهومی داره اینجا که در واقع اینو سرمختر از مفاهیم در واقع مسیحیت وام گرفته، شاید تو جای دیگه هم باشه، به نام مرسی. مرسی با فورگیونس فرق میکنه. مرسی یعنی اینی که تو طرف رو نمیبخشی، این خشم خودتو میذاری زمین، این حال بدی که داری با خودت هم میکنی روی در واقع میگه حالا من قرار نیست با اون آدم دوست بشم، باش رابطه سالم برقرار کنم، برم باش مثلا خوب بشم، من با اون اصلا کاری ندارم دیگه، من این خشم درون خودم رو دیگه میخوام زمین بذارم، این حال درد درون خودم رو میخوام دیگه ازش بگذرم. در واقع این با اون مفهومه، چون فورگیونس گفتیم تهش اینه که اون پیوند گسسته شده حتی درون ذهن خودم، ممکن اون فرد دیگه نیست، رفته، فوت کرده، هر چی، من میخوام اون پیونده رو دوباره برقرار کنم. گاهی وقتا نم اصلا پیونده رو اصلا به هر دلیل امثال این چیزا نمیخوام، نمیتونم، نمیشه، نباید اصلا به اون سمت طرف اون پیونده دوباره برقرار کرد اونجا، ولی میتونم که بتونم اون در واقع جراحت خودم رو زمین بگذارم. خب البته هر چیزی هم زمانی داره، هر چیزی میتونه خیلی زودرس باشه، خب اشتباه در واقع اگه اون بخششو بذاری خیلی هم تا یه چیزی شد بگو ببخش و فراموش کن و فلان و اینا، خب این فایده نداره، به خاطر اینکه در واقع اون فراینده اتفاق نیفتاده و نمیفته که فرآیند سالمش، یا اینکه خیلی دیگه زیاد ازش بگذره دیگه اون هسته دیگه پژمرد، اون هسته دیگه از دیگه خیلی محکم میشه و اون رابطه دیگه از بین رفته دیگه. باز کاری که باز تو فرآیند درمان اتفاق میفته همین چیزی که باز در بخش قبل صحبت کردیم، بتونه درمانگر به مراجع کمک کنه، بتونه این دوتا حس رو، خشم و عشق رو کنار هم تجربه کنه، بتونه عذاب وجدان رو بدون فروپاشی تحمل بکنه، بتونه آن چیزهایی که نیست و نمیشد باشه و دیگه نبود اینا رو از بگذره ازش، دیگه نشد که بشه، این اتفاق افتاد، این مسئله هی برگردی بهش نگاه کنی چرا اینجوری شد، چرا اونجوری نشد، چرا این کارو کرد، چرا اون کارو نکرد، بتونی از این فضا عبور کنی و بگذری. و اینی که بتونی به نیاز برای بی‌نقص بودن خودت یا دیگری یا رابطه یا دنیا از این نیازم بتونی چشم پوشی کنی، بفهمی که آقا اینجوری نیست، نه تو پرفکتی، نه دیگری پرفکته، نه رابطه‌ای پرفکته، هیچی نیست، و بتونی اینها در واقع ظرفیت‌هایی که وقتی ایجاد بشه در فرد، اون موقع میتونه از آسیب‌هاش عبور کنه، آسیب‌های او تعریف کننده وجود او نباشن، تعریف کننده وجود او نباشن، و در واقع بخشش به نوعی یه آزادی درونیه، تو میتونی آزاد بشی از یه جایی که درش گیر افتادی، یه جایی گرفتار شدی، و بخشش، فرآیند بخشش در واقع رها شدن از اون جایی که خودت درش گرفتاری، این اصلا ربطی به طرف مقابل نداره. پس برای که بتونیم ببخشیم اول باید در واقع سوگواری کنیم، باید زمین بذاریم، باید در واقع عبور کنیم از آن چیزی که آرزو داشتیم کاش اونجوری بود یا کاش اونجوری نمی بود، از این کاشه بتونی رد شی، از این مثلا من اون تصور فانتزی و رویایی و ایدئالی که داشتم از این که هر چیزی، هر رابطه، هر شکلی این اینجوری باشه، نبوده، بتونم اینو اول بذارم زمین، اون کمال گرایی ذهنی خودم بتونمش عبور کنم، و در و از اون طرف هم اون فانتزیایی از این که یک عدالت بی‌نقص، یک نمیدونم والد بی‌نقص، یک همسر بی‌نقص، یک رابطه بی‌نقص، یک نمیدونم هر چیزی که برای من آسیب و جراحت ایجاد کرده، و اینه که بتونی به خاطر بسپری آسیبی که اتفاق افتاده بدونی که هی بخواد بهش برگردی، بدونی که اون کل وجود تو رو بخواد معنا بکنه و بدونی که به لحاظ هیجانی بهش وصل باشی. میدونی اتفاق افتاد، ولی هی تو ذهن تکرار دیگه لازم نیاز نداری مدام تکرار کنی و هی اون حال تو رو هی خراب نمیکنه هر روز. و این که حتی تصور این که اون آدم باید بتونه هر آسیبی زده رو بتونه بیاد جبران بکنه، چون اصلا محاله، خیلی وقتا خیلی آسیب دیگه بخوادم دیگه نمیشه جبران بشه، چیزی بوده شده رفته. گفتیم البته که اون آدم در بخش در طلب بخشش باید در واقع تلاش بکنه و پیشنهاد بکنه و تلاش بکنه برای جبران، ولی وقتا مگه خیلی چیزا میشه دیگه جبران کرد واقعا؟ و اصلا همین عدالت پرفکت و بی‌نقص اصلا معنایی نداره، جبران بی‌نقص اصلا معنایی نداره، نشدنیه. و در واقع این پذیرش محدودیت‌های خودم، دیگری، واقعیت دنیاست. و در انتهای قصه ای رو از بودا نقل میکنه سلمان اختر در این فصل کتابش، قصه جالبیه. میگه یه مردی آمد، حالا سر یه قصه ای که اونم روایت میکنه، با بودا دعوا شد و بودا نشسته بود یه جایی و مثلا چشاشو بسته بود و اینا، و این یه آب دهانی انداخت به روی بودا و رفت. 5 سال بعد برگشت، اومد به بودا گفتش که ببخشید، خلاصه اون 5 سال پیش من اینجوری شد، نمیدونم عصبانی از فلان چی بودم و فلان، الان متوجه شدم کارم اشتباه بود، اومدم معذرت خواهی کنم. بودا بهش گفتش که تو در یک رودخانه ای آب دهان انداختی که اون رودخانه اصلا رفته. اون آدمی که 5 سال پیش تو روش آب دهان انداختی اصلا اون آدم الان اینجا وجود نداره. اون آدم دیگه، من آدم اون آدم نیستم. ولی مثلا من نمیتونم حتی تو رو ببخشم. ولی تو همچنان همون جای رودخانه ایستادی. همچنان که اون بخش رودخانه ایستادی. این در واقع به نوعی بودا میخواست به نوعی در واقع نه فقط بگه من تو رو بخشیدم، میخواست مفهوم بخشش رو برای او صورت بگیره که خب حالا که حالا تو آمدی و طلب بخشش میکنی، این در واقع خب درست، ولی تو هم باید بتونی خودت رو ببخشی. این خیلی نکته مهمیه. اصلا بخشش از اینجا شروع میشه که من بتونم اول در درون خودم، گفتیم دیگه، بتونم این بی‌نقص نبودن خودم رو بپذیرم، اینی که بپذیرم این حسا در من هست و نترسم از این حسا در درون خودم. این گفتم کنار رودخانه، اون آب رفت، تو همچنان واسطی کنار اون رودخانه ایستادی و تو برای اینجا بیایی کنار، بتونی خودت رو ببخشی. در واقع طلب بخشش، یه بخشش اون کاریه که من انجام میدم، اونا رو صحبت کردیم، یه بخشش حالا اون منم، یه بخشه نبخشه یه بحثه، یه بحث اینه که حالا من بتونم خودم هم این بار خودم رو زمین بگذارم و بتونم از اون جا عبور کنم. و خیلی وقتا این یه مسئله دوسویه است، یعنی همون جوری که آدم میتونه در واقع دیگری رو نمیتونه ببخشه، خودش هم نمیتونه ببخشه، و کسی که خودش رو نتونه ببخشه، خب معلومه که دیگری هم نمیتونه ببخشه به واقع. و اون نقطه، اون هسته که اون لحظه ای که اون آسیب اتفاق افتاده، میشه محور هویت من و او و رابطه و همه چیز. و خب ما در زمان و زمانه‌ای زندگی میکنیم که این آسیب‌ها خب اشکال مختلف خیلی گسترده است، تو سطوح مختلف، در فضاهای مختلف، تو روابط مختلف، جایگاه‌های مختلف، و بقای ما به عنوان یک، به عنوان فرد و جمع و گونه، وابسته به اینه که این آسیبایی که اتفاق میفته رو بتونیم ترمیم کنیم. و ترمیم اونها برمیگرده به ظرفیت‌های بنیادینی که از ابتدا باید به وجود آمده باشه، یا باید اگر به وجود نیامده در ادامه آدم به دنبال کسب اونها و در واقع ایجاد اونها و ارتقاء اونها در خودش باشه و در دیگرانی که البته به هر نحوی در رشد اونها دخیل هست. و خب به این ترتیب در واقع بخشیدن، همونجوری که اشاره کردیم، بیشتر از این که یک فقط توصیه اخلاقی باشد که ببخش و بگذر و بیخیال شو و فراموش کن، بیشتر در واقع یک فرایند ترمیمی وجود ما و زندگی ما و روابط ماست. خب این در واقع حالا البته یکی از اون فضایل متعددی که البته در این کتاب سلمان اختر بهش میپردازه و حالا جنبه‌های دیگه هم هست، همچون که در ابتدا اشاره کردیم، هم در واقع پرداختن به جنبه‌های آسیب و اختلالات و اینها مهمه برای شناخت روان انسان و روابط انسانی و اصلاح اونها، و هم این فضایل رو باید بفهمیم که در واقع این جنبه‌ها هر کدوم چه کار کردی تو وجود ما و در زندگی ما داره و هر کدوم چطور ممکنه به مشکل بخوره و هر کدوم رو چطور میشه ایجاد کرد، ارتقا بخشید و از اونها بهره گرفت برای ایجاد زندگی بهتر برای همه ما در کنار هم دیگه. خیلی ممنون از توجه شما عزیزان و امیدوارم که بحث مفید بوده باشه و امیدوارم که همه ما بتونیم این رشد ها رو بهش دست پیدا بکنیم و در کنار هم دیگه زندگی بهتری داشته باشیم.